رئیس اتاق اصناف تهران گفت فعالیت اصناف پرخطر تهران از سه‌شنبه این هفته بلامانه است. آقای قاسم نوده فراهانی افزود بر اساس تصمیم ستاد مقابله و پیشگیری از ویروس کرونا، همه اصناف حتی صنوفی که از آنها به عنوان صنوف پرخطر یاد می شد از سه‌شنبه این هفته ششم خرداد می توانند فعالیت خود را آغاز کنند. فراهانی تأکید کرد تمام واحدهای صنفی باید در سامانه salamat.gov.ir ثبت نام و کد مجوز بهداشت را دریافت و در واحد صنفی خود نصب کنند. فعالیت این واحدها بدون ثبت نام و دریافت کد مجوز غیر مجاز خواهد بود. رئیس اتاق اصناف گفت رستوران ها، اغذیه فروشی، طباخی و فست فود، گرمابه، سونا و ماساژ، تالار پذیرایی و سالن مراسم، قهوه‌خانه، چایخانه و کافی شاپ ها از جمله صنوف پرخطر به شمار می روند که پس از تعطیلات عید سعید فطر امکان بازگشایی با رعایت کامل شیوه‌نامه های بهداشتی و ابلاغی که به آنها شده است مجاز می باشند.
اکنون آسمان حجت پذیرش بندگی هویدا کرده است. از شما پذیرفته شد صبر و اطاعت به امر واحد وحید هستی بخش. سر از سجده بندگی بردارید و مشعوف به آسمان بنگرید که پروردگار حاکی فطرت به هر افطار نصیبتان کرده است.
اللهم اهلا کبریاء و عظمه و اهلا جود و جلاله.
عزیز افطار کنید که فطر از راه رسید و عید نصیبتان شد. مبروک و مبارک باد بر شما ای عقل ایمان، ای زمینیان آسمانی. هلال شعبان حجت خوشنودی رب است از بندگان وفادار به عهد خویش. عیدتان مبارک، بندگیتان مقبول.
قافله شب گذشت، نوبت خورشید شد، روز تو با جان من تازه تر از عید شد. بر دهل ما زد تا شب آیینه پوش، صبح گرامی دمید، عید شد و عید شد، عید شد و عید شد، عید شد و عید شد، روز تو با جان من تازه تر از عید شد.
خب دوستان عزیز شنونده، عید سعید فطر و حلول ماه شوال بر همه شما هموطنان گرامی مبارک باشه. سعادتی بود که امروز در خدمت شما هموطنان گرامی باشیم و در کنار شما در جشن شادی و در عید سعید فطر با شما همراهی بکنیم. امیدواریم همه ما پاداش روزداری خود رو امروز از خداوند متعال دریافت کرده باشیم و انشاءالله بتوانیم با سرنوشتی که در شبهای قدر برای من مقدر شده هست سالی بسیار نیکو و تلاش برای خوبی ها، تلاش برای توسعه در سال جهش تولید داشته باشیم. با امیدواریم شما عزیزانی که روزدار بودید با پرداخت زکات فطریه روزداری رو کامل بفرمایید تا قبل از ظهر. بر حال این مالی است که متعلق به خداست، باید کنار گذاشته بشه، از اموال جدا بشه، ان شاء الله به اهلش برسه. خیلی خوشحالیم که با شما هستیم تا ساعت 22:10 شب در بخش دوم برنامه‌ها از شبکه رادیویی اقتصاد. امیدواریم شما هم با تنظیم وقت بتونید برنامه‌ها رو دنبال بکنید. دعوت می‌کنم با برنامه چالش به مدت 55 دقیقه همراهی بفرمایید.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد.
به نام خدا و سلام بر شما شنوندگان ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه چالش. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم. در برنامه امروز چالش میخواییم به صنعت خودرو بپردازیم، مشکلات و تخلفات شرکت ها و نمایندگی ها در گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی. با ما همراه باشید. شماره پیام کوتاه رادیو اقتصاد 3036-37 و نشانه سایت اینترنتی شبکه هم رادیو اقتصاد .irib.ir که میتونید در اون به صفحه برنامه چالش مراجعه کنید. دعوت میکنم گزارشی رو ابتدای برنامه بشنوید تا وی نکاتی سی در طول برنامه به موضوعات مطرح شده در اون بیشتر خواهیم پرداخت.
این روزها هر جا می رویم به نوعی صحبت از بازار خودرو به میان می آید. بازار خودرویی که تا جا داشت دچار حاشیه و تخلف شد. 27 اردیبهشت بود که گزارش کمیسیون عصر 90 مجلس شورای اسلامی درباره مشکلات، آسیب‌ها و چالش‌های مرتبط با صنعت خودرو و عملکرد وزارت صنعت و شرکت‌های خودروسازی در صحن علنی مجلس قرائت شد. برخی محورهای این گزارش عبارت بود از کیفیت، ایمنی و آلایندگی خودروهای تولید داخل و خسارات ناشی از آن، پیش‌فروش سبدی خودروها توسط شرکت سایپا، عدم تحویل خودروها پیش فروش شده در موعد مقرر، ایراد در قراردادهای پیش فروش خودروسازان با مشتریان و موارد دیگر. علاوه بر این آسیب‌ها، چالش‌ها و مشکلات صنعت خودروسازی داخلی به ویژه در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا، نامناسب بودن کیفیت خودروهای تولید داخل و عدم رضایتمندی مصرف کنندگان از این موضوع، زیانده بودن عمده شرکت‌های خودروسازی و پرداخت سود به سهامداران به منظور بالا بردن ارزش بهای سهام به صورت سوری، انحصاری بودن تولید خودرو و حمایت دولت از خودروسازی داخلی و بالا نگه داشتن نرخ تعرفه گمرکی، بالا بودن هزینه‌های سربار تولید و عدم امکان رقابت با تولیدات شرکت‌های خارجی، افزایش مطالبات شرکت‌های زیرمجموعه خودروساز و احتساب مطالبات آنها سرفصل افزایش سرمایه شرکت‌های مزبور، عدم توانمندی تامین کنندگان و قطع سازان در طراحی و تولید قطعات و نیز عدم برخورداری مناسب از دانش فنی و تکنولوژی‌های روز در این حوزه، وجود مشکلات ساختاری و مدیریت در شرکت‌های خودروسازی است. چندی پیش مجید باقری، قائم مقام مدیرعامل شرکت سایپا، و فرشاد مقیمی، مدیرعامل شرکت ایران خودرو، میهمان برنامه گفتگوی ویژه خبری بودند و پیرامون مشکلات اخیر صنعت خودرو صحبت کردند. بخشی از این صحبت‌ها را با هم بشنویم.
خودروسازی یک نظام منسجم پیچیده توأم با برنامه‌ریزی بسیار دقیق هستش. اگر ما اذعان و ادعا داریم که سال گذشته پرچمدار رونق تولید بودیم، مبین این هستش که هم تونستیم در شرایطی که نظام سلطه تحریم‌های به شدت جدی برامون اعمال کرده تولیدمون رو داشتیم، و اینکه چرا شما پیرایت هنوز الان تو این گفتن چرا این حرفا برای من جواب نمیشه. من می‌خوام بگم که خودروساز آنچه بضاعت دارد تولید بکنن، تولید رو کرده، حالا نوبت بهش نظام عرضه میرسه. ما اینجا خودمون مدعی هستیم به خاطر اینکه ما همه همتمون رو کردیم. مقدمه من این بود که ما پیچیدگی‌ها رو داشتیم، خودروهای جدید طراحی کردیم، نظام مالیمون رو اصلاح کردیم، کیفیتمون رو درست کردیم، در آینده خیلی نزدیک ما شاهین میاد بیرون، فیس لیفتمون میاد بیرون، این همه کارا رو کردیم، اما بقیه هم باید بیان کمک بکنن. ما مطالعه داریم مردم. الان 150,000 خودرو همین الان ما تولید کردیم، در اختیار مردم قرار دادیم. تو پارکینگ های خصوصی مردم هستش. هیچ خودرویی بدون پلاک امکان نداره که از درب نمایندگی های سایپا و ایران خودرو خارج بشه، امکان نداره.
همین امروز سخنگوی تعزیرات گفتن 800 تاشو پیدا کردن. اصلا اینه که میگیم پیدا نمیشه،
همه مالک داره. ببین خودرویی که رفتن تو پارکینگ خیابان جا گذاشتن، ببین صاحب خودرو پلاک داره، پلاک رو برمی‌داره، خودرو بدون پلاک، یعنی همون خودرویی که میره.
درست میگن
جناب آقای قالیباف،
آقای مقیمی، بدون پلاک خارج میشه. منتها پلاک کمیته خودروی مصوب شد، ما هم ابلاغ کردیم که هیچ خودرویی دیگه حق نداره پلاکش نصب نشده از درب پارکینگ خودروساز خارج بشه یا نمایندگی خارج بشه.
نه
خودرو، ببین بعضی از اینا نشون دادن که هیچ پلاکی روش نصب نیست، ولی این خودرو پلاک داره، پلاکش رو مثلا فرض کن زمانی که اومدن تحویل بگیره گفت آقا پلاک نصب نکن بزن زیر شیشه من میبرم، گذاشته زیر شیشه برده تو پارکینگ گذاشته پلاک ها رو برداشته، این خودرو صاحب داره، این خودرو مشخصه، مشخصات فردی اون کسی که صاحبش هست روشنه، منتها چون فرد با نیت اینکه مصرف نداشته، یعنی جزء مصرف کننده نبوده، اومده از فضای اینکه این بس بیاد ثبت نام انجام بده. من این نکته رو شما میخوام پاسخ بدم،
نمایندگی های شما هیچ تخلفی
نمایندگی
تعزیرات در تعزیرات خود تعزیرات که این گزارش داده از یکی از پارکینگ های معروف تهران به ما رفت عکس گرفت، شماره در واقع بدنه ها رو دادشون، که ما اسامی خود اسامی مالک ها رو بهش دادیم، درست بعضیاش پلاکش پرچ نیست جوش. بله. ولی پس هیچ خودروی بدون پلاکی وجود نداره. حالا نصف پس بناری ما هم مدعی هستیم، ما اعتقادمون خب، هست که شما خودرو برای سرمایه گذاری داره استفاده میشه، تو پارکینگ ها پارک شده، برآوردمون رو گفتم حدود 150 هزار خودروی صفر با تدابیر ارزشمندی که این روزها وزارت سمت آغاز کرده.
بله.
استنباط ما این هستش که چون همین بودن خبری رفت که احتکار تلقی میشه.
چالش امروز با حضور کارشناسان صنعت خودرو این موضوعات را بیشتر بررسی میکند، با ما همراه باشید.
جناب آقای مهدی دادفر دبیر محترم انجمن واردکنندگان خودرو روی خط ارتباطی ما هستند، مهمان دیگری هم در ادامه برنامه به ما خواهند پیوست که خدمتون معرفی خواهیم کرد. آقای دادفر خدمتون سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم و رحمت الله، تئاتر بادار قبول.
خیلی متشکرم، خوش آمدید آقای دادفر.
ارادتمندم، قربان دستتون.
زنده باشید، خواهش می‌کنم. زنده باشید. آقای دادفر، اون چیزی که در خصوص تخلفات شرکت‌ها و نمایندگی‌ها در گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس اومده، از جمله بحث آلایندگی خودروها، کیفیتشون، ایمنیشون و رعایت نشدن ضوابط در پیش فروش‌ها، بحث فروش سبدی که باعث شد دو مدیر عامل پیشین ایران خودرو و سایپا بازداشت بشن، یعنی متهم بشن به اینکه پیش فروش سبدی رو ارائه دادن، چیزی که اصلا زمینه سفت بازی رو فراهم کرده، اینکه خودروها رو به موقع تحویل نمیدن و قراردادهای با مشتریان میبندن، ایرادهای حقوقی درش هست. اینا چیزایی که آقای دادفر دورهای گذشته هم اتفاق افتاده، یعنی ما چندین مدیر عامل ایران خودرو اومدن و رفتن، تو هر دوره ما با یه همچین چالش‌هایی مواجه بودیم. برداشت شما از اتفاقی که الان تو این حوزه میفته چیه؟ اینکه ما نخواستیم، نتونستیم، نشده، به چه دلیل این کجروی ها، این تخلفات اصلاح نشده؟
عرض کنم به محضرتون، ابتدا تشکر میکنم که خب از بنده دعوت که در خدمتتون باشم. دقیقا درست میفرمایید، ما در مجلس ششم، هفتم، نهم و دهم هم تحقیق و تفحص داشتیم، هم این فرایندها درش بررسی شده و دقیقا عینا نتایج تمام گزارش های تحقیق و تفحص ها در دوره های مختلف عین همه، یعنی همین پیش فروش هایی که از تولید بیشتر بوده، ضوابط رعایت نشده، یا اینکه 60-80% خریداران نمایندگی های فروش شدن، یعنی به نوعی میشه گفت حالا اسمش رو بگیم فرضاً گذاشتن دلالی، عدم رعایت موعد تحویل و و اینا همیشه سالهای سال همراه خودروی های ما هست. خب این بار چه شده از که این چنین برخورد میکنن؟ یه خورده شاید بشه گفت به علت تلاطم‌های بازار خودرو و افزایش قیمتی که خودرو سال گذشته و همچنین امسال هی داره تجربه میکنه، مجبور کردن آقایون رو به این که وارد یک فضای قضایی بشن.
بله.
نکته بعدی شاید حضور افراد سیاسی در این مقوله هاست. ما قبلا هم اگر موارد این چنینی اتفاق میداد، پای سیاسیون یا نمایندگان مجلس به این نحو که حالا فرمودید یا صحبت شده در رسانه ها میان نبود. این بار خیلی مثل این که با عمق بیشتر و شدت بیشتر این فضا هست که باز هم از این نتیجه میگیریم که حضور دولت در این صنعت منجر به این میشود که فشارهای سیاسی ایجاد تغییراتی در رویه ها و استراتژی ها بدهد. این بار حالا بر این شدن که شاید با این برخورد کنن در راسته اصلاح، نمیدونم من واقعا. واسه خودم هم خیلی جای تعجب داشت احکامی که حالا من داشتم میشیندم از تلویزیون که سخنگوی قوه قضاییه صحبت میکردن، یه احکام بسیار سنگینی بودش و عنوانهای مختلف اخلال در نظم اقتصادی و غیره. من فکر میکنم ببینید ما با این رویه بخوایم بنگاهداری بکنیم، یعنی دولت با این رویه بخواد بنگاهداری بکنه، خب همیشه این اتفاقا هست دیگه، یعنی همیشه یه سری متهم خواهند بود، مدیر عامل متهم است و یه نفر هم باید دستگیر بشه، پای سیاسیون هم وسط خواهد بود.
متشکرم.
اصل موضوع رو باید درست
بود. بسیار خوب، لطفا همراه ما باشید. خواهش میکنم. جناب آقای دکتر محمد رضا امیر حسن خانی، نایب رئیس محترم کمیسیون اصل 90 مجلس، دقایقی است که روی خط ارتباطی برنامه چالش هستند. آقای حسن خانی، خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و
شنوندگان
محترمتون و مهمانانتون.
خیلی متشکرم از شما. خواهش میکنم. آقای حسن خانی، تو گزارشی که کمیسیون اصل 90 داده چند محور هست که من در ابتدای برنامه از آقای دادفر پرسیدم، برای که برای مخاطب تکراری نباشه بهش اشاره نمی کنم، زمینی که خود جناب عالی میدونید که این گزارش چی بوده. میبینیم که این داستان تکرار اون چیزی است که ما در گذشته هم شاهدش بودیم، یعنی این که در گذشته اتفاق افتاده، مثلا یک تعیق و تفاوتی پیشتر در حوزه صنعت خودرو اتفاق افتاده، به نتیجه نرسیده و الان کمیسیون اصل 90 این گزارش رو ارائه داده. این داستان با داستان قبلی تقریبا تکرار مکررات هست. آقای دادفر میگن آقا قاعدتا به خاطر اینکه نگاه دولتی است، در حالی که سهام دولت در خودروسازی کمتر از 18% باید باشه اگر اشتباه نکنم. بله، حدود یه سهم 40 و چند درصدی در واقع قطعه سازان به مرور زمان خریدن از خودروسازان و الان سهامدار تقریبا بزرگی هستند در این صنعت، علارغم اینکه تازه غیر قانونی هم بوده در گذشته. ما میخوایم با همین فرمون جلو بریم، یعنی که هر مجلسی میاد انتهاش که میرسه یه گزارشی رو ارائه بده، به دستگاه قضایی بسپره و مردم ندونن که بالاخره چه اتفاقی افتاد و این وسط متضرر اصلی مردم هستند، رسیدگی نظارتی مجلس و بعد دستگاه قضایی هم اتفاق افتاده اما کمکی به مردم نکرده. آقا با همین فرمون میخوایم جلو بریم آقای حسن خانی؟
نام خدا با دور برگاه طیبه شهدا. نها کنید، مطلب اینجوری هست که خودرو سازی رو درسته که صنعت ملی هست،
بله،
درسته که تولید داخلی هست، ولی ما انحصاریش کردیم. این انحصاری کردن خودرو سازی در دو تا خودرو ساز عمده انحصار وجود داره، یعنی یکی ایران خودرو، یکی سایپا.
خب
جای دیگه شما ندارید، یعنی هر تصمیم اینا میخوان بگیرن راحتی میگیرن. و خب اون بحث دلالی هم هست، بحث نقدینگی سرگردان کشور هم هست که دنبال سود میگرده اون نقدینگی.
بله.
اون نقدینگی که دنبال منافع مردم نیست، اون نقدینگی دنبال سود خودشه. خب وقتی هجوم میاره به خودرو این مشکلات پیش میاد، بعد مسائل دیگه پیش میاد، از اونم اون آخرش رو من شنیدم دیگه، مطالبم شما هر مجلسی میاد وارد بحث خودرو میشه، آخرش هم گزارش رو ارائه میکنه میده، هر گزارش هم که تهیه شده تا بال چه تغییر تفاوت چه برای گزارش رو رفته قوه قضاییه.
خب
حالا این گزارشی هم که ما دادیم باز به قوه قضاییه ختم میشه، نهایتا میره به اونجا.
بله،
منتها همین حرفی که زدن الان چون بازار آشفته هست،
بله،
بالاخره قوه قضاییه هم تلاش میکنه که احکامی صادر کنه که در خور این بحران و این توقع و انتظار ایجاد شده در مردم باشه.
بح.
در صورتی که بالاخره خود خودروسازا تخلفات بسیار بسیار گوناگونی داشتن.
بله.
این اصلا حق نداشتن، اصلا حق ندارن خودرو رو بیان پیش فروش کنن بدون اینکه قطعه رو داشته باشن، بدون اینکه الفی رو داشته باشن، بدون اینکه جنس رو در کارخانهشون داشته باشن. یعنی اگر اینها توان تولید 100 تا خودرو دارن، حق پیش فروش 100 تا خودرو دارن. اینا توان تولید 100 هزار تا داشتن، رفتن یه میلیون خورده پیش فروش کردن.
بله.
خب مشخصه که اشکال وجود داره. از طرفی خودرویی که اینا فروختن ندادن به مشتری دست اول، دادن به نمایندگی خودشون، دادن به کسانی که کلان خرید میکردن از اینا.
بله.
اینا خب شاید سیاستی بوده، ولی این مشکلات رو بود. یعنی ما خودمون در کشور رانت ایجاد میکنی، بعد افراد میان از رانت استفاده میکنن، بعد هم محاکمه میکنی که آقا شما استفاده کردید، بالاخره محکومی. این شرایط نباید فراهم باشه، زمین رو نباید ما فراهم کنیم. چرا بدن تعداد زیادی چند هزار خودرو بدن به یه نمایندگی؟ به چه حسابی؟ به هر نفر یه دونه میدادن، به یه نمایندگی از یه خودرو 40 تا دادن، 50 تا دادن، 100 تا دادن، او دوباره اومده یه چیزی روش کشیده فروخته به مردم. و در همون زمان خودروسازی تعهدش رو به مردم اجرایی نکرده، دسته که داشته نفت‌فروشی می‌کرده، تعهد مردم رو نداده. این اشکالاتی است که وجود داره. و تا زمانی که بازار انحصاری باشه شما این مطالب رو دارید، یعنی نمیتونید بگید که همش حل میشه. بازار باید رقابتی بشه، اون وقت شما در عرضه و تقاضا میتونید موثر باشید، هم کیفیت رو میتونید ببرید بالا، هم قیمت رو میتونید متعادل کنید. اگر انحصاری باشه کاری نمیشه، انحصار واقعا فساد انگیزه. مشکلاتی هم ما داریم میبینیم همینه.
متشکرم، همراه ما باشید آقای حسن خانی.
آقای جعفر، یه نکته دیگه من بگم که مردم محترم بدونن، الان تیتر اخبار ما چیه؟ کرونا.
بله،
کرونا کشور رو تعطیل کرده،
درست.
همه مشکلات برای ما درست کرده. ما در 98 تصادفاتمون، یعنی کشته های تصادفات فراید و خودروها بیشتر از تلفات کرونا است. این مردم بدونن.
بله،
این همه هزینه های مختلف ما داریم میدیم برای چی؟ برای این تلفات خودروهای داخلی که واقعا ایمن نیست.
متشکرم، همراه ما باشید آقای حسن خانی، از توضیحاتتون متشکرم. آقای دادفر، زنده باشید. استنباط من این هست که خب قاعدتا مجلس یک دستگاه نظارتی است، میتونه زودتر ورود کنه به این عرصه، کاری که الان سرپرست وزارت سمت آقای مدرس خیابانی و دوستانشون دارن انجام میدن در ستاد تنظیم بازار، اینه که مکانیزمای فروش رو تغییر دادن و اومدن گفتن خودرو بایستی پلاک بشه، از خودروسازی بیاد بیرون، بدون پلاک حق ندارن خودرو بیاد بیرون. خب این کارا رو قبلا میشد کرد، یا میشد این پیشنهادها رو قبلا ارائه داد، و اینکه بگیم حالا خودروسازی ما انحصاریست، بالاخره شورای رقابتی وجود داره، شورای رقابت رو با دستور وزیر کنار میذارن، سازمان حمایت جای اونو میگیره، قاعدتا این جای اعتراض داشته میشده از نایه مجلس این کار رو بکنه. شما به عنوان یک فعال اقتصادی آقای دادفر، انتظارتون از آقای حسن خانی چیه؟ فکر میکنید مجلس اون انتظاراتی رو که شما ازشون داشتید به عنوان یه شهروند، به عنوان یک فعال اقتصادی برآورده کرده یا خیر؟
من هم سلام عرض کنم خدمت برادر بزرگوارم جناب آقای حسن خانی. ببینید یه نکته خیلی اساسیه، مجلس شورای اسلامی، ببخشید من قصد بی‌حرمتی ندارم به نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، اما مطلب این است با یک قوره سردی و با یک مویز گرمیه. همین آیین نمایندگان مجلس دو سال پیش، سه سال، حالا همشون رو نمیگیم،
بله،
وقتی شما میاد بگیم آقا بازار از انحصار مطلق خارج شود، راهپیمایی در صحن مجلس راه میفتد که آقا اینا میخوان واردات آزاد کنن، شعار و شلوغ و سر و صدا. هر تهیه میشه توسط برخی از نمایندگانی که یک دیدگاه وسیعتری دارن و آشنایی بیشتری با اقتصاد دارن، خب میاد میره تو کمیسیون صنایع، همه طرح و زیر رو میکنن، میزنن به هم، درب داغونش میکنن، بعدم یه چیزی در میاد که واسه از، یعنی خروجی یک بازار انحصاری مطلق به همراه یک قیمت گذاری رانتی. همه این فسادها از این است. به من وارد کنندم اگر بیان بگن که آقا قیمت باید باشه 100 میلیون تومان، اما ارزش خودرو تو بازار باشه 1 میلیارد تومان، خب معلومه 900 میلیون تومانی وسط یه دلال داره میبره دیگه. خودروساز هم همینه، بیان بهش بگو آقا پراید 20 تومان، تو خیابون از 90 تومان، خب این دلال این وسط میبره. حالا این کی باید بیان حرفو بزنه؟ مجلس شورای اسلامی اگر واقعا بحث قانونگذاری و رخش نظارتی داشته باشه، اینو من میدونم، شما هم میدونید، یقینا شنوندگان هم میدونن، این مجلس وکیل بیشتر دولت بود تا ملت. بپذیریم تعارف نداریم که آقای نعمت‌زاده وزیر بودن، نوع رفتار مجلس و کمیسیون تخصصی رو دیدیم با ایشون، آقای شریعت نداری هم دیدیم با ایشون، با وارد کننده ها هم نوع رفتار رو دیدیم، هست مستنداتش، خواهشن در فضای مجازی و اینترنت بزنن ببینن. خب بعد از اون آقای رحمانی هم دیدیم، هر چه گفتیم آقای تصمیم گیری هایی که این وزارت خونه داره میکنه راه به بیراه میبره، همه با هم دیگه غرق میشیم. همه گفتن نه آقا حمایت از تولید اینا نمیدونم رانتی ان استکباری و غیره. خب شد نتیجهش این. حالا هزار بار شما برو تحقیق تفحص کن، بیا تمام تحقیق تفحصا نتیجهش عین همه.
بسیار متشکرم دکتر، همراه ما باشید، خواهش می‌کنم همراه ما باشید. آقای حسن خانی من میدونم که جناب علی و همکارانتون در کمیسیون اصل 90 تلاش زیادی کردید برای اینکه همین گزارش رو ارائه بدید، و باز من میدونم که شما به عنوان نماینده مجلس یک رأی دارید و آراء مختلفی در مجلس درباره موضوعی وجود داره، مشخصا درباره طرح ساماندهی بازار خودرو که تبدیل شد به ساماندهی صنعت خودرو نمونه بارز اون هست. اما واقع مثلا اینه که آقای حسن خانی، به هر حال مجلس میتونه جریان ساز باشه، آیا هدفتون از ارائه این گزارش در روزهای پایانی مجلس دهم این بود که یه جریانی ایجاد بکنید و بگید که مجلس که قدمی تو این زمینه برداشته، یا نه این گامی که برداشته شده فکر میکنید کمک کنه به اون رفع انحصارهایی که شما ازش صحبت کردید. به تعبیری به صراحت با صراحتی بیشتری بپرسم، آیا این مجلس وکیل دولت بود یا وکیل مردم؟ تعبیری که آقای دادفر به کار بردن. بفرمایید، خواهش
می‌کنم. من عذرخواهی می‌کنم. نگاه کنید آقای دادفر بالاخره نماینده افکار عمومی است، چون حرفایی که میزنه بالاخره در افکار عمومی همین مطالب هست. ما هم نماینده مردمی، افکار عمومی رو می‌فهمیم.
بله.
اونجوری شما دقت کنید، ما در کمیسیون اسناد، کمیسیون تخصصی خودرو نبودیم.
بله.
پرونده تشکیل شد اصلا وقتی که ما وارد مجلس شدیم، پرونده در رابطه خودروسازی، پرونده‌های مختلفی در کمیسیون شکل گرفت. پرونده مؤسسات اعتباری که مشکل پیدا کردن بود، پرونده خودروسازی بود، بسیاری پرونده‌های دیگه، کارخانجات مختلفی که مسئله داشتن وجود داشت، مثلا اون پرونده ایارتی که خورد به کوه، این پرونده‌های مختلف، حتی مثلا اون بحث محصولاتی که به اصطلاح تراریخته میخوان کار کنن روش، اینا بوده دیگه، همه اینا بوده تو کمیسیون. ما بحثی که رو خودروسازی داشتیم، جلسات مختلفی که حالا آقای دکتر پارسایی و همکاران دیگه زحمت کشیدن، ما گذاشتیم گزارش خیلی وقت آماده است. من عذرخواهی میکنم این حرفو میزنم.
خواهش میکنم. بله.
گزارش ما باید بدیم به هیئت رئیسه مجلس.
بله.
تو صحن کمیسیون باید مصوب شه، بعد بره به هیئت رئیسه تو نوبت بذاره. متاسفانه این تو نوبت نذاشتن، مدت زیادی طول کشید. الان به نظر من این بحران خودروی مدار باعث شد که این بیاد توی دستور.
بله.
و وقت مجلس طوری باشه که وقت پیدا کنه اینها رو بسیگی، وگرنه ارتباطی نداره که با این ما حالا این رو تهیه کرده باشیم.
دوست.
این اصلا اون سال اولی که ما وارد مجلس شدیم، این بحث خودرو، مدیران عامل هم سایپا، هم حداقل سه تا مدیر عامل اومدن تو مجلس، سه تا یا چهار تا مدیر عامل اومدن.
درسته.
حداقل دو تا یا سه تا وزیر صنعت اومدن تو کمیسیون که این بحثا جمع شده و گفته شده. همون حرفی که آقای دادفر میزنن، نگاه کنید زمینه فساد وقتی فراهم هست، زمینه راز وقتی فراهم هست، زمینه انحصار وقتی فراهم هست، این مسائل پیش میاد. بله، بین نمایندگان اختلاف نظره. بالاخره وقتی ما مطرح میکنیم که انحصار رو باید بشکنیم، باید یه سری کارهای دیگه انجام بدیم، خب همین حرفی های دادفر میذاره. ما هم تو مجلسیم، یه درا میفتن آقا اینا میخوان کارگرا رو بیکار کنن، آقا اینا ببخشید میخوان رانت واردات ایجاد کنن، اینا دنبال واردات هست، اینا اصلا خارجی هست. این حرف و حدیث ها این جامعه تو مجلس هم وجود داره.
دوست.
ولی واقعیتی که شما کارشناس های دادفر کارشناسی کنید و شما کارشناسی میکنید، مردم هم بالاخره اظهار نظر میکنن و قضاوت میکنن. من اعتقادم اینه اینا بخواد را بیفته، همین چیزی که ما دادیم به کمیسیون صنایع، بالاخره یکی از کمیسیونایی که این پیشنهاد داد به کمیسیون صنایع،
بله،
هست خود کمیسیون صنایع، ولی ما بودیم. خب به کجا رسید؟ چی شد؟ شما خیلی تغییرات انجام شد، اونم من فکر میکنم که بالاخره خودروسازا میان اونجا حرفاشونو میزنن، شاید حرفای تخصصی میزنن، شاید حرفای میزنن که نماینده ها رو قانع میکنن. این نیست که نماینده چیزی بگیره قانع بشه، نه، تحلیل براش میکنن، ادله براش میکنن، نماینده چی کار میکنه.
آقای حسن خانی ببخشید صحبتتون قطع میکنم، برخی نمایندگان مجلس هستن که در خصوص همین موضوع خودرو کیفرخواست علیهشون صادر شده و برای دور بعد هم تو این مجلس 11 حضور ندارن. امروز هم آقای نجفی رئیس محترمیت تایی و تفاوس از این صنعت به رأس مجلس ایراد گرفتن که آقا مگه مجلس میلی است که یه گزارش ارائه بشه یا نشه؟ آیا ملاحظاتی مثل همون نکته که شما فرمودید، یعنی تحلیل های خودروسازان باعث میشه که نمایندگان کوتاه بیان در مقابل خطاها و اشتباهاتی که صورت میگیره، یا نه واقعا اینجا یه وسط یه اون زمینه فسادگی میگی تو خود مجلس هم هست؟
نه، نگاه کنید، من اعتقادم اینه که خودروسازا بالاخره یک صنف بسیار بسیار قوی و قدری هستن.
بله.
و این صنف قوی و قدر قدرت خاص خودش رو داره، نه اینکه به نماینده چیزی بده خدای نکرده، ولی قدرت استدلال خودش رو داره، از تمام ظرفیتش بهره برداری میکنه که بتونه کاری رو انجام بده. و واقعیتش اینه کاری مشکل هستیم، چه تو مجلس، چه تو دولت، چه تو بقیه کشور. یعنی شما فضا سازی میکنن به راحتی مطلبی رو برای مردم جا میندازن که نه این گونه نیست، اینجوری دیگه است. مردم ممکن در ابتدا بپذیرن، بعدن به کارشناسی میرسن که نه اون نظر غلط. تو بقیه مسائلمون هم همینه. یعنی شما بالاخره اون اهرم قدرت اون حرم کارشناسی کار خودشو ممکنه انجام بده. من اعتقادم اینه شاید مقدار بقیه کارشناسا رو هم کوتاهی میکنن، چون ما به مجلس میگیم خانه ملت. مجلس برای کی مانع قرار داده که طرف وارد مجلس نشه، نظر کارشناسیشو نده؟